تونه هم دنیا رو بده هم آخرت رو بده، هم دنیا بهشون حسنه بده هم آخرت، برای اینکه خدا ما رو از آتش هم حفظ کن. خب اینا به هدف خودشون میرسن. اینکه آیا انسان اختیار داره در این موردی که من عرض کردم خیر، و یه انسان در اومدن به دنیا اختیار داشته که حالا میخواد به اختیار خودش مثلا دنیا رو عوض کنه، دنیا رو خالص کنه، بگه من دنیای خالص رو میخوام و آخرت رو اصلا نمیخوام. نه، اینجا اختیاری وجود نداره، دنیا همینه. اختیار داره که دنیا رو تغییر بده، خیر. اختیار داره که به دنیا نیاد، نه خیر. چی گفته؟ حتی اختیار داره که پدر مادرش رو خودش انتخاب بکنه، زمان تولدش رو، مکان تولدش رو. بگی من نمیخوام حالا به دنیا بیام، میخوام زمانی به دنیا بیام که امام زمان ظهور کرده باشه، نه خیر، به اختیار اون نیست. حالا مثلا کسی بگی که من نمیخواستم تو این نقطه متولد بشم، دست اون نیست که. اگه خودش ازش میپرسیدن میگفت من وطن خودم رو ترجیح میدم به فلان کشور که من رو بردید، ولی بدون اختیارش بردن توی کشور دیگه متولدش کردن. نخیر، اینجا اختیار وجود نداره. کی گفت اختیار؟ به این معنا نخیر، اصل ایجاد انسان، حتی اصل اختیار داشتن انسان هم جبریه. آیا خدا از انسان سوال کرد جناب انسان میخوای مختار باشی یا مجبور؟ که انسان گفت من اختیار دوست دارم. نه، بدون اراده خودش اون مختار خلق کرد، یعنی جبران انسان مختار خلق کرد. اگه منظورشون اینه، خب بله، اینجا اختیاری در کار نیست. ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، لذت حسی نمودی نیست را. تا اونجا که میگه که نقل باده جام خود را وا مگیر، و دنبالش ور بگیری که جستجو کند، نقش با نقاش که نیرو کند. ما مخلوق مخالق او هست که اراده میکنه، ایجاد میکنه، تمام. اختیاری هست، خیر، تمام.
مهم اینه که بشناسیم پیچ و خم جاده ها رو، چشم محال گم کنه مسیر پاک دریا رو. مهم اینه که بشناسیم پیچ و خم جاده ها رو، چشم محال گم کنه مسیر پاک دریا رو.
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که امروز هم همراه و هم سفر ما بودید در برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده و بهره شما عزیزان هم قرار گرفته باشه. تا درودی دیگر، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
همراهان نهایت گرامی، برنامه آینه حقیقت که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما بود را شنیدید. امیدواریم برنامه‌ای که در بخش نشرات صبحگاهی تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. از این لحظه شروع نشرات نیمروزی رادیو دری را اعلام می‌کنیم. بنده میر مسعود مشرف افتخار همراهی با شما عزیزان را در بخش نشرات نیمروزی هم دارم. در بخش نشرات نیمروزی صدابردار محترم برنامه خانم میرتقی همراهی من خواهند کرد. نشرات ما ادامه خواهد داشت تا ساعت 7:50 که پایان نشرات ما می باشد. با این برنامه ها تا ساعت 7:50 مهمان جمع با صفای شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 1 شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. بعد از خبر ساعت 1، در ساعت 1:30 گزارش ویژه پخش خواهد شد. بعد از گزارش ویژه در ساعت 1:45 برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را شننده خواهید بود. داستان‌های تمثیلی را در ساعت 2 تقدیم حضورتان می‌کنیم و مدت 15 دقیقه می‌توانید شننده این برنامه باشید. انیس تنهایی عنوان برنامه است که در ساعت 2:15 پیشکش علاقمندان به کتاب و کتابخوانی می‌شود. در ساعت 2:30 ضربان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. گلچین موسیقی را بعد از پخش برنامه ضربان تقدیم علاقمندان با آهنگ‌های فرمایشی خواهیم کرد که این برنامه در ساعت 2:55 پخش خواهد شد. بعد از پخش برنامه گلچین موسیقی برنامه انعکاس را شننده خواهید بود و مدت 30 دقیقه در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 4 در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. بعد از پخش برنامه در وادی نور طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی را در ساعت 5 شننده خواهید بود. در ساعت 6 مشروح اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان میرسد. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:45 برنامه گلبانگ غزل را شننده خواهید بود و مدت 10 دقیقه. سیاست روز را بعد از برنامه گلبانگ غزل تقدیم حضورتان میکنیم که این برنامه در ساعت 6:55 تقدیم حضورتان می شود. بعد از برنامه سیاست روز رازهای زندگی را خواهید شنید و مدت 5 دقیقه. در ساعت 7:30 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما همراهان گرامی خواهد رسید. امیدواریم با برنامه‌ای که در بخش نشرات نیمروزی شننده خواهید بود رضایت خاطر شما از رادیویتان جلب شود. موعد اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:26 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
لغو گفتگوی تلفنی محمد اشرف خانی و عمران خان. تأکید عبدالله عبدالله بر عزم ملی و منطقه‌ای برای یافتن راه حل سیاسی بحران افغانستان. حضور مقتدرانه ناوگروه نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در اقیانوس اطلس. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکاران هم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. گفتگوی تلفنی صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهوری افغانستان به دلیل تنش‌های دو کشور لغو شد. در پی افزایش تنش‌های کابل اسلام‌آباد، عمران خان صدر اعظم پاکستان از تماس با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خودداری کرده است. این در حالی است که هفته گذشته شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با انتقاد از اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان گفته بود که سخنان حمدالله محب به تلاش‌ها برای روند صلح این کشور لطمه وارد می‌کند. تصمیم دولت پاکستان برای لغو تماس با محمد اشرف غنی پس از آن انجام گرفت که این مقام افغان حدود 3 هفته پیش و چند روز پس از سفر جنرال قمر جاوید باجوا فرمانده نیروی زمینی اردوی پاکستان به کابل گفته بود اسلام آباد از طالبان حمایت میکند تا افغانستان روی آرامش را به خود نبیند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر اجماع ملی و منطقه‌ای برای یافتن راه حل سیاسی بحران این کشور تاکید کرد. عبدالله عبدالله در پنجمین نشست تقویت اجماع منطقه‌ای گفت تلاش‌های صلح در مرحله حساس و سرنوشت‌ساز قرار دارد و برای دست یافتن به صلح پایدار و با عزت نیازمند همکاری دوامدار کشورهای منطقه و جامعه بین‌الملل می‌باشد تا طالبان را وادار به گفتگوهای صلح کنند. عبدالله عبدالله ضمن ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها در جریان مذاکرات صلح، خواهان پایان خشونت در افغانستان و برقراری آتش‌بس دائمی شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و تعهد کابل برای صلح پا بر جاست. اگر شرایط به گونه دیگری پیش آید و از فرصت پیش آمده برای گفتگو و پایان جنگ استفاده درست نشود، برای دفاع از این کشور آمادگی کامل داریم. همزمان با تشدید خشونت‌ها در افغانستان، هیئت‌های مذاکره کننده دولت این کشور و گروه طالبان در قطر درباره تسریع در روند مذاکرات صلح توافق کردند. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر روز چهارشنبه اعلام کردند در این نشست همچنین درباره موضوعات دستور کار نشست‌های آینده توافق شد. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه در حالی دیدارها را از سر گرفتند که نشست استانبول ترکیه قرار بود پس از ماه مبارک رمضان برگزار شود، اما به دلیل شرکت نکردن طالبان این نشست برگزار نشد. هفته گذشته محمد معصوم استانکزای رئیس تیم مذاکره کننده دولت افغانستان گفت دولت این کشور آماده ی از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان است. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت دولت این کشور برای دستیابی به صلح در این کشور نیازمند همکاری کشورهای منطقه و جهان است تا طالبان وادار به گفتگوهای جدی شود. عبدالله عبدالله ضمن ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها و تشدید جنگ در افغانستان، پایان خشونت در این کشور و برقراری آتش‌بس دائمی را خواستار شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود بحران این کشور راه حل نظامی ندارد، اما نیروهای مسلح آماده دفاع از افغانستان هستند. انفجار موتر بمب‌گذاری شده در ولایت بغلان 6 کشته بر جای گذاشت. این انفجار شب گذشته در نزدیکی یک پایگاه نیروهای اردو در ولایت بغلان به وقوع پیوست که بر اثر آن بیش از 10 نظامی دیگر هم زخمی شدند. این دومین انفجار موتر بمب‌گذاری شده در شمال افغانستان در هفته جاری است. چند روز قبل نیز بر اثر انفجار موتر بمب‌گذاری شده در ولایت بلخ 16 نفر کشته و حدود 70 نفر دیگر زخمی شدند. خبر دیگر این که ولسوالی ارغنجقای ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان هم در حمله طالبان سقوط کرد. ذبیح الله عتیق نماینده بدخشان در پارلمان افغانستان ضمن تایید سقوط ولسوالی ارغنجقا گفت در حمله طالبان به این ولسوالی 11 نظامی افغان کشته شدند. ادامه خبرها. معاون هماهنگ کننده اردوی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد حضور در آب‌های بین‌المللی را حق مسلم نیروی دریایی راهبردی اردوی جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم و این مسیر با اقتدار ادامه پیدا می‌کند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت 77 ناوگروه نیروی دریایی راهبردی اردو متشکل از ناوشکن تمام ایرانی سهند و ناوبندر مکران برای نخستین بار و به منظور نشان دادن توانمندی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه دریانوردی در اقیانوس اطلس حضور دارد. دریادار سیاری افزود این ناوگروه با طی کردن 6000 مایل دریایی یعنی نزدیک به 12000 کیلومتر پس از 30 روز دریانوردی هم‌اکنون در اقیانوس اطلس حضور دارد. با گفته دریادار سیاری حضور ناوگروه‌های نیروی دریایی اردو در آب‌های آزاد مطابق قوانین بین‌المللی دریایی انجام می‌شود و این ناوگروه برای اولین بار و بدون پهلوگیری در بنادر دیگر کشورها وارد اقیانوس اطلس شده و این حضور مقتدرانه حاکی از توانمندی دریایی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در دیدار با وزیر فرهنگ عراق بر افزایش تبادل فرهنگی میان دو کشور تاکید کردند. با گزارش ایرنا، سید خطیب‌زاده سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با حسین ناظم وزیر فرهنگ عراق دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار در خصوص ارتقای روابط فرهنگی ایران و عراق، چگونگی از سرگیری سفرهای زیارتی و زمینه‌های مشخص همکاری‌های دو جانبه در حوزه فرهنگی، هنری و تمدنی میان دو کشور گفتگو و تبادل نظر شد. خطیب‌زاده در این دیدار ظرفیت روابط فرهنگی دو کشور را فراتر از سطح فعلی دانسته و بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای ارتقای روابط به ویژه با تمرکز بر جنبه‌های تمدنی، فرهنگی و هنری، از جمله هنرهای بصری، نمایشی، تجسمی، شعر و موسیقی و گردشگری تأکید کرد. حسین ناظم وزیر فرهنگ عراق نیز با مرور بر زمینه‌های فراوان همکاری‌ها از آمادگی بغداد برای اثرگیری محدود سفرهای زیارتی در چارچوب بهداشتی مورد توافق دو طرف خبر داد و بر ضرورت گسترش همکاری‌های فیمابین و موضوعات فرهنگی و هنری مورد علاقه دو طرف تأکید کرد. سفارت کیوبا در تهران با انتشار بیانیه تأکید کرد سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران همانند تنگناهای ایجاد شده علیه کیوبا شکست خورده است. با گزارش ایرنا، سفارت کیوبا در تهران با انتشار بیانیه اعلام کرد کیوبا ضمن تأکید بر توسعه روابط اقتصادی و تجاری با ایران، سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه کیوبا و ایران را شکست خورده می‌داند. در بیانیه سفارت کیوبا در تهران آمده است کیوبا بار دیگر خواستار رفع محاصره اقتصادی، تجاری و مالی ناعادلانه و غیر انسانی است که دولت آمریکا بیش از 6 دهه بر مردم این کشور تحمیل کرده که در دوران همه‌گیری کووید 19 وجهه شدیدتر از نسل کشی را به نمایش گذاشته است. بر اساس این بیانیه، آمریکا با چنین اقدامات وحشیانه‌ای می‌کوشد تا از طریق خفقان اقتصادی که موجب نارضایتی مردم کیوبا نسبت به دولت قانونیان می‌شود، با تغییر نظام سیاسی در یک کشور آزاد و مستقل دست یابد. معاون وزیر خارجه روسیه پایان سیاست خصمانه واشنگتن در قبال مسکو را شرط خارج شدن آمریکا از لیست کشورهای غیر دوست اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری ایرنا، سرگی ریابکوف امروز گفت مادامی که آمریکا ما را تحت فشار قرار دهد، مسکو هم با آمریکا به عنوان یک کشور غیر دوست پاسخ متقابل خواهد داد. ریابکوف خاطر نشان کرد تا زمانی که واشنگتن با سیاست خارجی روسیه و منافع اقتصادی مسکو حمله کند، به عنوان یک کشور غیر دوست با آن برخورد خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اخیراً حکمی را صادر کرد که بر اساس آن فهرست کشورهای متخاصم علیه مسکو با منظور اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌های در مورد این کشورها مشخص شود. به دنبال دستور پوتین، دولت روسیه فهرستی از کشورهای غیر دوست تهیه کرد که آمریکا در صدر آنها قرار دارد. در این لیست پولند، اوکراین، گرجستان، استونیا، لیتوانیا، لتونیا، بریتانیا و چک نیز وجود دارد. تنش‌ها در روابط روسیه و آمریکا از سال‌ها پیش به دلیل چند دوسیه از جمله تحولات اوکراین و ادعاهای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شدت گرفته و واشنگتن چندین دور تحریم علیه مسکو وضع کرده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. لغو گفتگوی تلفنی محمد اشرف غنی و عمران خان. تأکید عبدالله عبدالله بر عزم ملی و منطقه‌ای برای یافتن راه حل سیاسی بحران افغانستان. و حضور مقتدرانه ناوگروه نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در اقیانوس اطلس. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. کشته و زخمی شدن ده ها تن از کارمندان ماین پاکی از سوی گروه مسلح طالبان، عنوان گزارش ارسالی همکارم زبیح‌الله قریشی از شهر کابل است.
وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 10 تن از کارمندان ماین پاکی و زخمی شدن 14 تن دیگر این کارمندان خبر می‌دهد. وزارت امور داخلی با صدور اعلامیه می‌گوید در حالی که طالبان بر مسئولیت کارمندان ماین پاکی اطمینان داده بودند، اما دست به این جنایت زده و آنها را به گلوله بستند. در اعلامیه وزارت امور داخله آمده که حوالی ساعت 10 بجه شب گذشته طالبان وارد کمپ ماینپاکی شده، بالای ماینپاکان تیراندازی نموده. به اساس گفته وزارت امور داخله به تعداد 10 تن در این رویداد جان خود را از دست داده و 14 تن دیگر مجروح شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان در خصوص این رویداد برای رادیو دری گفت:
حمله بالای کارمندان نهاد ماندوبی یک جنایت است. این افراد خدمات رسانی به منظور جلوگیری از انفجارات و کشف و خونسازی ماین‌ها می‌کردند، ولی طالبان با تأسف که شب گذشته به این کمپ حمله کردند، تعدادی از ماین‌پاک‌ها را به شهادت رساندند و تعداد هم مجروح شدند. هر چند گذشته ادعای کذب و دروغ طالبان به این بوده که اینا به افراد ماین‌روب کار ندارند، ولی اقدام اخیرشان یک جنایت کلان است.
این رویداد در ساحه دروازه شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی رخ داده است. با گفته وزارت داخله، طالبان مبنی بر مسئولیت افراد اطمینان داده بودند، اما این گروه بار بار کارمندان نهادهای خدماتی را هدف قرار دادند. این در حال است که طالبان هر گونه دست داشتن به این رویداد را رد نموده و گفتند که 4 تن که پوزایشان بسته بوده به این افراد منروب حمله کردند. در همین حال وزارت امور داخله افغانستان با صدور اعلامیه گفته است که 15 تن مظنون در پیوند به انجام جرم‌های جنایی نیز توسط پلیس کابل بازداشت گردیده است. منصوبین پلیس و قماندانی امنی ولایت کابل با راه‌اندازی چندین عملیات اپراتیفی تعداد 15 تن مظنون را در پیوند به انجام جرم‌های جنایی از نقاط مختلف کابل بازداشت نموده است. این افراد در پیوند به جرم‌های مانند قتل، مجروحیت، دزدی، انتقال اسلحه غیرقانونی، دزدی‌های مسلحانه، جنگ مغلوبه، دزدی منازل و مشروب نوشی از مربوطات نواحی دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم، هشتم، یازدهم، دوازدهم و شانزدهم امنیتی شهر کابل توسط پلیس شناسایی و بازداشت گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. و اما در ارتباط با بحث افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان و سقوط ولسوالی های مختلف در چند روز اخیر توسط طالبان، همکارم آقای قریشی گفتگوی داشته است با عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل افغانستان.
نیروهای خارجی بعد از آن که اعلان کردن که ما از افغانستان خارج میشیم، یک سری تحولات در افغانستان به وجود آمده و از طرف صلح با همون میزانی که قبلا بود در همون نقطه باقی مانده و هیچ گونه پیشرفتی برای آن حاصل نشده و نشست ترکیه که در استانبول بنا بود سران طالبان و حکومت افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و نیروهای ناتو در اونجا حضور داشته باشند و نظارت کنند تا صلح به وجود بیاید که متاسفانه برگزار نشد. و در داخل افغانستان هم هر روز ما شاهد سقوط ولسوالی ها هستیم و هر روز حدود 3 الی 4-5 ولسوالی سقوط میکنه در ولایت های مختلف. و در حقیقت به قول بعضی از جوان ها که در فضای فیسبوکی یا مجازی نوشته میکنن که عقب نشینی تاکتیکی، که ای در حقیقت همون مسئله را میرسانه که هم دولت یا توانمندی جنگ را نداره، مبارزه را نداره، یا اینکه نمیتونه در برابر طالبا مبارزات خود ادامه داشت بده، و یا اینکه طالبان قوی شده و در برابر گروه جنگجویان حکومت افغانستان جنگ را به شدت ادامه میده و ولسوالی ها را سقوط میده. و این نشد گرفته از این است که عوامل ممکن است که هر دو طرف را قناعت داده باشه که جنگ خاتمه پیدا بکنه و آرام آرام نیروهای طالبان افغانستان را تصرف بکنه.
آمریکایی ها از تکمیل شدن 50% خروج نیروهای خود خبر داده. چقدر تصمیم خروج غیر مسئولانه آمریکا در تشدید جنگ و گسترش نامنی ها در افغانستان دخیل دانسته میشه به نظر شما؟
آمریکا با توجه به اینکه با افغانستان پیمان امنیتی استراتژیکی بسته بود و در این پیمان باید استادگی میکرد و پیمان را عملی میکرد تا افغانستان به صلح و ثبات دائمی میرسید و مخالفین مسلح حکومت افغانستان از پادر می آورد و چون پیمان با ایالات متحده آمریکا بر اساس یک فرمول مشخص دوام پیدا کرد و امضا شد و انتظار از این می رفت که مردم افغانستان شاهد صلح و ثبات امنیت در افغانستان باشه، که متاسفانه هر روز کشتار و انفجار و ناامنی بیشتر شد و این نشد گرفته از این است که آمریکایی ها در افغانستان مسئولیت های خودشون ادا نکردن و اون چی که تعهد کردن و پیمان بسته بودن به او عمل نکردن و امروز تعداد زیادی از نیروهای خود از افغانستان کشیدن و این بر روح و روان مردم افغانستان تاثیر منفی گذاشته و فضای جنگ در افغانستان هم ادامه داره متاسفانه.
با باور شما چه باعث شد تا آمریکایی ها وارد افغانستان گردیده و با کدام دستاوردها این کشور را ترک میکنند؟
طور که میدانید افغانستان در پی حضور طالبان و اینکه ولایت های افغانستان سقوط کرد و طالبان اکثر ولایت های افغانستان را گرفتن و با توجه به انفجاری که در برج دوقلو و تجارتی نیویورک آمریکا در سال 2001 صورت گرفت، آمریکایی ها به هدفی از بین بردن تروریست ها و بخصوص طالبان و القاعده وارد افغانستان شد و نتانست که او اهدافی را که در افغانستان دنبال میکرد او را پیاده بکنه و برای ایجاد صلح و ثبات امنیت در افغانستان آمده بود. اما متاسفانه هر روزی که میگذشت این جنگ و ناامنی بیشتر میشد تا به امروز که اکثریت ولسوالی ها و سرحدات افغانستان به دست طالبان افتاده و تصرف شده و آمریکایی ها بدون کدام مسئولیت خاک افغانستان ترک میکنه و آمدن آمریکایی ها و این همه خرج و مصرف گزاف در افغانستان هیچ گونه سودی برای آمریکا نداشته و در حقیقت امروز بیرون شدن و خارج شدن آمریکا از افغانستان تداعیگر این مسئله است که اونها در اهدافشان شکست خورده و هیچ گونه پیروزی در روند حضورشان و جنگ هایی که در افغانستان و خرج و مصرفی که در افغانستان انجام دادن اونها به عمل نپایید است.
تبعات این وضعیت بر مردم افغانستان به نظر شما چه خواهد بود؟
جنگ و خونریزی متاسفانه در افغانستان همچنان ادامه داره و هر روز جوانان افغانستان در گوشه و کنار کشور، در ولایت‌ها، در قصبات، در جبهه ها، در مسیر راه ها، شاهراه ها و در چهارراه های شهر ها و در حتی کورس های آموزشی، هتل های عروسی و مکاتب و جاهای مختلف تجمعات مردم مورد آماج انفجار و انتحار نیروهای اجنبی قرار میگیره و همچنین طالبان بسیاری از این تخریبات را انجام میده. با توجه به این مسئله تبعاتی که بر مردم افغانستان خواهد داشت جنگ و خونریزی و بی‌ثباتی است و مردم از لحاظ روحی و روانی در فشار هستند، فقر و بیکاری از طرفی و رفتن نخبگان از کشور و سرمایه‌های جوان از کشور و فرار نمودن مردم افغانستان از کشور و سمت خارج یک ضربه بزرگ برای مملکت افغانستان خواهد بود و اینها جز سرمایه های افغانستان هست و مردم افغانستان هست، باید در داخل افغانستان کار و فعالیت داشته باشد تا بتانه افغانستان را به سوی صلح و ثبات و پیشرفت و توسعه سوق بده.
سپاس آقای حسن‌زاده از این که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
شما همکارانتان و از رادیو دری هم سپاسگزار هستم.
بله، گفتگوی همکاران بود آقای قریشی با عباس حسن‌زاده، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، در رابطه با افزایش ناامنی ها و بحث سقوط ولسوالی های مختلف در ولایت افغانستان توسط طالبان. و اما نشست سه‌جانبه‌ای با حضور علمای افغانستان، پاکستان و عربستان و میزبانی عربستان سعودی و رابطه عالم اسلام برای اولین بار در عربستان سعودی برگزار شده. ارزیابی از نشست سه‌جانبه امروز در خصوص جنگ جاری افغانستان موضوعی هست که همکارم آیه قریشی با انجینر متی الله خروتی آگاه مسائل افغانستان در میان گذاشته. دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
محترم انجینر متی الله خروتی آگاه مسائل سیاسی، ارزیابی شما از نشست سه‌جانبه امروز در خصوص جنگ جاری افغانستان چیست؟
با تقدیم سلام و خسته نباشید، میخوایم عرض کنم که نشست سه‌جانبه امروز در خصوص جنگ جاری افغانستان که قرار است در کشور شاهی سعودی انجام بیفته، در این نشست در مورد جنگ افغانستان و صلح افغانستان و راه‌های جستجوی صلح و همچنان ارائه نصایح به آدرس کسایی که از مدرسه های طالبانی کویته و وزیرستان و اسلام آباد و کراچی فارغ شده توسط استادایشان است.
تأثیر حضور علمای پاکستان در این نشست علما بر جنگ و صلح افغانستان به نظر شما چه میتونه باشه؟
از این که تأثیر حضور علمای پاکستان در این نشست خب چی است؟ ما بر شما به اطمینان کامل میگم که صفر. هیچ گونه تأثیر مثبت و هیچ گونه اثرگذاری بالای جنگ افغانستان، آوردن صلح افغانستان و همچنان ختم جنگ و تشدید پروسه صلح نداره. به علت از اینکه جنگ 40 ساله افغانستان را که ریشه یابی کنیم، مطالعه کنیم، یک جنگ مذهبی نه بلکه یک جنگ استخباراتی بوده. کشورهای غربی که فعلا تحت چتر ایالات متحده آمریکا در افغانستان لشکر دارن و آمدن و گویا به خاطر آوردن صلح و دموکراسی و من قاچاق استعمال مواد مخدره آمدن، اینا هم کشورهایی هستند که 40 سال پیش جنگ شروع کردن علی مردم افغانستان تحت نام موجودیت شوروی ها در افغانستان و آل جنگ شروع کردن به خاطر از اینکه گویا ما تروریست ها و القاعده و فلان و بستان از من میبریم. بنان خود به خود هویدا است که جنگ جنگ مذهبی نه بلکه جنگ استخباراتی است که توسط کشورهای تمویل بشه که اونا میخواین که گویا در اینجا مردم افغانستان آرام باشن و اسلام منعیس یک دین حقیقی و سچه بر جهانیان معرفی شد. اونا اسلام میخواین یک دین تشدد، دین وحشت، دین جنگ، دین بربریت معرفی کنن.
چه باعث شد تا علمای پاکستان درباره حرام دانستن جنگ افغانستان برای اولین بار موقف بگیرن؟
به نظر ما علت اصلیش که چی باعث شد که علمای پاکستان در باره جرم دانستن جنگ افغانستان بر اولین بار موقف بگیرن، یکی دو تا گفت است. یکی که گفتن آن که نان میدهد فرمان میدهد. ایالات متحده امریکا و مسائل کمکایی که بالای پاکستان قطع کرده بود یا تعلیق قرار داده بود، اونمو کمکا را دوباره مشروط به خاطر حمایه از صلح او را برایشان انجام میده. یک دوم مسئله که بسیار مهم عمده است، ما میفهمیم که افغانستان محل رقابت کشورهای مختلف من جمله پاکستان و هندوستان است. کشور هندوستان با تحریک اسلامی طالبای افغانستان در رابطه با مسائل صلح و ختم جنگ افغانستان تماس حاصل کرده، تماس حاصل کرده، این هم وحشت پاکستانی ها را برانگیخته. پاکستانی ها در این حالت بسیار تشنج به سر میبرند که نشود که تحریک اسلامی طالبای افغانستان همون رقم که مجاهدین افغانستان بعد از تقریبا 10 سال جنگ با شوروی ها و بس رفتن به دامن کمونیسم شوروی گویا دست دراز کردن، گفتن به لحاظ خدا رجی و پس کنین ما را مقرر کنین. و ما عملا دیدیم که امی که شوروی ها که فدراتیف روسیه وارسیش است امی کار کردن، امی کار کردن بعد از 10 سال جنگ شدید با شوروی ها مجاهدین رفتن با دامن شوروی ها عذر زاری کرده که ما را حاکم مقرر کنید و بالاخره حاکم شدن. این سریال فعلا هم تکرار است. بنان ما بر شما میگم که علمای پاکستان مجبور شدن که جنگ افغانستان به خاطر مجبوریت های خود که دارن، مجبوریت های اقتصادی سیاسی و قطع کمک ها و قرضداری های پاکستان، اونا فعلا موقتا فصلی جنگ افغانستان یک جنگ حرام میدانن و وقتی که اونا به اهداف خود رسیدن باز کمک ها را به دست آورن، پس اونا به جهادشان علیه افغانستان، علیه مردم افغانستان تحت نام اسلام جاری است.
فکر میکنین طالبان به دیدگاه علما تمکین کرده تن به آتش بس بدهند؟
من نه تنها فکر نمی کنم، بلکه من هیچ اطمینان ندارم، نیم فیصد هم مطمئن نیستم که مخالفین مسئله دولت اسلامی افغانستان به دیدگاه علمای پاکستان تمکین کنند. چرا علمای پاکستان اصل در پاکستان، اگر تحلیل خودم من پرش پافشاری کنم، اسلام واقعی در پاکستان قطعا وجود نداره. در پاکستان به تناسب مساجد کلیساها زیاد است، در پاکستان به تناسب گویا جاهای مقدسه و زیارتگاه ها فحشه خانه ها زیاد است، در پاکستان به جای به عوض جاهای مقدسه فابریکات فروش شراب، تولید شراب زیاد است. دیگه بنان پاکستان هر زمانی که ادعا میکنه که گویا ما حامی اسلام هستم در دنیا اشتباه میکنه. الحمدلله مردم افغانستان زمانی مسلمان بودند که پاکستانی ها کلمه خود یاد نداشتند و بنان مردم افغانستان خودشان علمای مذهبی بسیار قوی دارند و علمای مذهبی افغانستان که از هیچگاه تابعی گویا علمای استخباراتی پاکستانی شده نمیتونن و نمیشن و هیچگاه به دیدگاه علمای پاکستان تمکین نمیکنن. علمای پاکستانی که کسایی هستند که تای 40 سال مردم افغانستان از عدم آگاهیش استفاده کردن به نام جهاد، به نام گویا لشکرکشی قشون سرخ و بعدا به نام لشکرکشی یهودی ها مردم افغانستان به جان یکی دیگه انداختن و مردم افغانستان مغزش، خصوصا او مردمی که از مجبوریت به پاکستان مهاجر شده بودن هجرت کردن، مغزش شو کردن و مغزشون در مغزشون ترزیق کرد که مکتبت بسوزان، شفاخانیت بسوزان، معلمت بکش، دکترت بکش، حتی عسکرت بکش، ماین پاکت بکش، متعلمت بکش. اینا بسیار مشکل است که همون استادی که همین چیزها را ترجیح کرده در ذهن مخالفین مسئله نظام افغانستان اونا به یک شو بتانند دوباره ذهن از اونا را پاک کنه و شستشو کنه و گویا نسایی که قبلا کرده بودن که بکشین و خراب کنین و در بتین و بخاطر از اینکه اشغال است و اون نسایی را دوباره میگیرن، من فکر میکنم که این کار ناممکن است، خیال است و محال است و جنون.
تشکر فراوان دارم جناب آقای خروتی، تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
خب عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
شنوندگان عزیز، اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را شنونده بودید. آن دسته از عزیزانی که موفق به شنیدن این بخش خبری نشدند می توانند در ساعت 4 که خلاصه ای از خبرها می باشد و در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری ما را شنونده باشند. البته آخرین بخش خبری ما هم در ساعت 7:30 دقیقه می باشد. برنامه های متنوعی را همکارانمان در بخش نشرات نیمروزی تهیه دیدن که امیدواریم فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه های ما را داشته باشند. زمان پخش گزارش ویژه فرا رسیده و مدت 10 دقیقه تقدیم شما همراهان می گردد.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های عزیز. دومین انتخابات ریاست جمهوری سوریه در یک دهه اخیر روز 5 جوزا برگزار شد و بشار اسد رئیس جمهوری کنونی با 95.1% آرا پیروز شد و 7 سال دیگر ریاست قوه مجریه را در این کشور بر عهده خواهد داشت. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به دستاوردها و پیام های انتخابات ریاست جمهوری سوریه. اولین نکته در خصوص انتخابات ریاست جمهوری سوریه برگزاری موفق انتخابات است. واقعیت این است که شرط اصلی برگزاری انتخابات در یک کشور وجود امنیت و ثبات است. انتخابات سوریه در شرایطی برگزار شد که امنیت در این کشور در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد. اگرچه در سوریه به خصوص طی 3 سال اخیر ثبات حاکم شده و دغدغه و نگرانی بابت براندازی نظام سیاسی این کشور وجود ندارد، اما حضور شبه نظامیان وابسته به آمریکا و ترکیه، باقی ماندن تروریست ها در بخش های از جغرافیای سوریه و همچنین حضور نظامی آمریکا و ترکیه در مناطق شمالی و شرقی امنیت سوریه را تحت شعاع قرار داده است. کارشناسان میگویند در چنین شرایطی انتخابات ریاست جمهوری سوریه در بخش بزرگی از جغرافیای این کشور برگزار شد. موفقیت مهمتر اما برگزاری انتخابات بدون بروز چالش‌های امنیتی و در فضای امن است. این یک دستاورد بزرگ برای نظام سوریه محسوب می‌شود. علاوه بر برگزاری موفق و امن انتخابات، میزان مشارکت بالا نیز یک دستاورد مهم برای نظام سوریه محسوب می شود. حموده سباق رئیس پارلمان سوریه میزان مشارکت مردمی در انتخابات را 78% اعلام کرد و افزود 14,239,140 نفر از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند که از این تعداد 13,540,860 نفر به اسد رأی دادند. دیگر نامزد این انتخابات یعنی محمود احمد مرعا با 470,276 رأی 3.3% آرا و نامزد سوم یعنی عبدالله سلام عبدالله با 213,968 رأی 1.5% آرا را کسب کردند. میزان بالای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری سوریه در شرایطی بود که مخالفان خارجی و داخلی نظام دمشق با تبلیغات زیاد بر تحریم انتخابات تمرکز کرده بودند و مشروعیت انتخابات و نظام سوریه را زیر سوال برده بودند. بنابراین مشارکت 78% واجدان شرایط در انتخابات هم مشروعیت نظام سوریه را نشان داد و هم اینکه شکست مهمی برای مخالفان نظام محسوب می شود. یکی از راهبردهای مهم مخالفان نظام سوریه اتخاذ راهبرد تفرقه و تجزیه و یا تضعیف نظام مرکزی این کشور است. انتخابات ریاست جمهوری سوریه نشان داد که این راهبردهای مخالفان داخلی و خارجی با شکست مواجه شد. بشار اسد که از سال 2000 میلادی کرسی ریاست جمهوری سوریه را در اختیار دارد، برای دور چهارم و برای 7 سال دیگر رئیس جمهور سوریه خواهد بود و اگر قانون اساسی سوریه تغییر نکند، این آخرین دوره ریاست جمهوری او محسوب می شود. پایگاه خبری النجا با پوشش پیروزی دوباره بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه نوشت: تروریست‌ها با تفرقه افکنی و ایجاد آشوب در سوریه سعی کردند چهره بشار اسد را مخدوش کنند، اما بیشتر مردم با دولت وی همراهی کردند و میزان مشارکت آنها در این دوره بیانگر این ادعاست. کارشناسان میگویند این انتخابات شکست راهبرد براندازی نظام سوریه را نشان داد و در واقع دشمنان نظام سوریه که از طریق نظامی موفق به براندازی نظام سوریه نشده بودند، از طریق سیاسی نیز نتوانستند بر ساخت قدرت در این کشور تأثیر بگذارند. همچنین انتخابات ریاست جمهوری سوریه شکست راهبرد تفرقه افکنی میان مردم و نظام سوریه را نشان داد. پایگاه خبری رام الله در این خصوص نوشت: این انتخابات ریاست جمهوری سوریه دومین دوره از نوع خود بود که با توجه به جنگ طولانی در این کشور برگزار شد. جنگی که زیرساخت‌های مختلف آن و امکانات حیاتی تولید را از بین برد و یک فروپاشی اقتصادی گسترده را به جا گذاشت. اما مانع حضور مردم در پای صندوق‌های رأی نشد، بلکه مردم سوریه با اراده و عزمی راسخ مشارکت گسترده‌ای را رقم زدند تا بتوانند آینده روشنی را برای آن ترسیم کنند. با توجه به این پیامدهای داخلی انتخابات ریاست جمهوری سوریه، انتظار می‌رود که سوریه در دوره جدید شاهد تغییرات در روابط کشورها با دمشق باشد. این تغییرات حتی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه آغاز شده بود و با برگزاری انتخابات مشارکت 78% مردمی و آراء 95% بشار اسد، این تغییرات می‌تواند سرعت بیشتری پیدا کند. انتظار می رود بازگشت سوریه به اتحادیه عرب انجام شود و برخی کشورهای غربی نیز روابط با دمشق را از سر گیرند و در عین حال از فشارهای خارجی علیه سوریه کاسته شود. در همین راستا سایت خبری العین با پرداختن به نتایج انتخابات سوریه نوشت: حضور گسترده شرکت کنندگان در این انتخابات و پیروزی بشار اسد با اکثریت آرا سبب کاستن از فشارهای بین المللی بر این کشور می شود، زیرا غربی ها دریافتند که سوری ها هنوز نیز با حکومت اسد موافق هستند و بحران داخلی نیز نتوانست آنها را از انتخاب وی باز دارد. اما پیامدهای خارجی انتخابات ریاست جمهوری سوریه. انتخابات سوریه از جمله انتخاباتی است که علاوه بر تأثیرات داخلی، پیامدهای خارجی نیز دارد. اکنون در صحنه سیاسی سوریه 4 کشور آمریکا، ترکیه، ایران و روسیه حضور پررنگتری دارند. آمریکا و ترکیه از مخالفان اصلی کنونی نظام سوریه و همچنین برگزاری انتخابات در این کشور بودند و در مناطق شمالی و شرقی سوریه هم حضور غیر قانونی دارند و هم از شبه نظامیان دفاع می کنند. در مقابل جمهوری اسلامی ایران و روسیه ضمن حمایت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه بر حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور تاکید دارند. انتخابات ریاست جمهوری سوریه پیروزی ایران و روسیه در رقابت با ترکیه و آمریکا نیز محسوب می شود. در این حال این انتخابات حضور نظامی غیرقانونی ترکیه و آمریکا در خاک سوریه را که بارها با اعتراض دولت دمشق نیز مواجه شد به چالش کشیده است. این موضوع در دور جدید ریاست جمهوری بشار اسد نیز با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد که آمریکا و ترکیه خاک سوریه را ترک کنند و به حاکمیت دمشق احترام بگذارند. در همین راستا رابرت فورد، سفیر پیشین آمریکا در دمشق، گفت انتخابات و پیروزی بشار اسد نشان دهنده شکست دیپلماسی ایالات متحده است و سیاست جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، نشان دهنده قصد او برای حضور فعال در سوریه نیست. رابرت فورد افزود انتخابات سوریه نشان دهنده شکست دیپلماسی آمریکایی است که به مدت 7 سال زیر نظر سازمان ملل متحد و از طریق مسیر سیاسی ژنو تلاش کرد تا اسد را برکنار کند، اما بی‌نتیجه ماند. این انتخابات نشانگر عدم نفوذ آمریکا است. در غیر این صورت اسد با پشتیبانی کامل نیروهای نظامی و امنیتی قادر به انجام چنین مبارزاتی نبود و قدرت‌های بزرگی مانند ایالات متحده آمریکا نمی‌توانند این شخص را برکنار کنند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه های رادیو خودتان، رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونن با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794717144 پیامک رای کنن. 3800226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن، یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. تلاش همکارانمان در رادیو دری چی در بخش تولید و چی در سایر بخش‌ها ساخت و تولید و نشر برنامه‌هایی است که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانند از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/pasttoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/pasttoday_dari مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر مسلمان. در ادامه برنامه گذشته با شما از مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامع علوم دینی، منجم، مفسر قرآن کریم و ریاضیدان برجسته ایرانی در قرن نهم هجری قمری سخن می‌گوییم. اندیشمندی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. ما در طی چند برنامه برخی از این آثار را معرفی و بررسی می‌کنیم. امیدواریم همراه ما باشید. دوستان، گفتیم که کمال الدین حسین ابن علی سبزواری، مشهور به مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامعه علوم دینی، منجم، مفسر قرآن کریم، ریاضیدان و واعظ تأثیرگذار و برجسته ایرانی دوره تیموریان، تحصیلات اولیه را در سبزوار که در آن زمان مهد دانش بود طی کرد و پس از آن عازم مشهد و هرات شد. وی سالها به کار وعظ و تبلیغ معارف دین و مکارم اخلاق اشتغال داشت و در دوران سلطان حسین بایقرا و وزیر دانشمندش امیر علیشیر نوایی مقام وعظ و خطابه که مخصوص محدثان و علمای بزرگ بود در هرات به کاشفی داده شد. کاشفی از طریق جامی با طریقت نقشبندی آشنا شد. همچنین گفتیم که واعظ کاشفی تألیفات بسیاری به نظم و نثر دارد که روضة الشهدا یکی از آثار برجسته اوست که دیر زمانی متن رایج در مجالس سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام به ویژه در ایام ماه محرم بوده است. کتاب روضة الشهدا ملا حسین واعظ کاشفی از مهمترین کتاب‌های ادبی و تاریخی اواخر عصر تیموریان است که شهرت و رواج آن تا دوره صفویه و عصر قاجار نیز بوده است. در این کتاب نویسنده در آغاز به اجمال از تاریخ انبیا سخن گفته و سپس به شرح زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته است و بدنبال آن به بیان زندگی سایر امامان علیهم السلام پرداخته است. در این کتاب بخش مربوط به کربلا که هدف اصلی مؤلف در نگارش کتاب بوده از همه مفصل تر است. بله دوستان، محققان علت نفوذ گسترده و دیرپای کتاب روضة الشهدا را در میان شیعیان و حتی اهل تسنن متمایل به اهل بیت علیهم السلام و تأثیر شگرفی که از خود بر جای نهاده نثر آن دانستند. آنان معتقدند که جدا از اهمیت موضوع کتاب، نثر شیوا و گیرای آن مهمترین عامل جاودانگی این کتاب در میان شیعیان بوده است. به یقین اگر چنین نثری نمی داشت و این چنین در فصاحت و بلاغت مطالب ابراز نمی شد، امکان چنین موفقیتی برای آن در این حد وجود نداشت. کاشفی از برجسته‌ترین نثر نویسان نیمه دوم قرن دهم هجری بوده است. بیشترین شهرت کتاب روضة الشهدا به دلیل عبارت پردازی های زیبای آن است. عبارت پردازی های کاشفی در این نثر در حالی صورت گرفته که او شادابی جوانی را پشت سر گذاشته و در دوران کهولت این اثر جاودانه را تألیف کرده است. به اعتقاد استاد رسول جعفریان، انتخاب و گزینش جملات زیبا از این کتاب کار دشواری است، چرا که هر کجای آن انتخاب شود احساس می شود که موارد دیگری وجود دارد که زیباتر و شیواتر نگاشته شده است. انتخاب بهترین و سوزناکترین اشعار به هر مناسبت کتاب را در موضوع خود دلپذیرتر کرده است. کاشفی در کتاب روضة الشهدا بیشتر شیوه سعدی در گلستان را در نظر داشته است و از نثر مسجع سعدی پیروی کرده است. جمله‌های آهنگین او موسیقی خاصی به اثر او بخشیده است. بر همین اساس میتوان ادعا کرد آنچه بیش از همه باعث مقبولیت روضت الشهدا شده است، جمله‌های شعرگونه و آهنگین به همراه داستان پردازی‌های ماهرانه و بهره‌گیری از عناصر داستان است. به این ترتیب میتوان گفت که مؤلف با ویژگی‌های ادبی و هنری اثر بیشتر نظر دارد تا تاریخ و در رسیدن به مقصود گاهی به افسانه پردازی نیز پرداخته است و داستان‌هایی را که واقعیت تاریخی ندارند بر تاریخ افزوده است. سبکی که کاشفی برای بیان واقعه عاشورا و دیگر مسائل تاریخی انتخاب کرده، سبک تاریخی افسانه‌ای است. او در قالب